أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که فرمودند عمل جاهل مقصر، یعنی کسی که تارک تعلم هست، باطل هست، یعنی عقلا مجزی نیست، مگر این که تعلم کنه و فتوای معتبر بر صحت عملش پیدا کنه. البته مواردی استثناء شده بود که راجع به اونها بحث میکردیم. قبل از این که بحث رو راجع به اونها ادامه بدیم، اون مطلبی که مطرح کردیم که مثل نماز کسی تجری کنه، ترک تعلم کنه مسائل نماز رو، شبهه اینه که با این شروع در نماز خودش رو در ورطه مخالفت با واقع میاندازه و این دخولش در نماز مصداق تجریه، که این شبه مبتنی بر این است که ما اتمام نمازی رو که شروع کردیم واجب بدونیم یا قطعش رو حرام بدونیم، که نظر مشهور هست، و الا به نظر صحیح دلیل روشنی بر حرمت قطع فریضه و وجوب اتمام آن به طور مطلق نداریم. وقتی مبتلا شدیم در نماز به مسئله‌ای که حکم اون رو نمیدونیم، جائز هست این نماز رو قطع کنیم، از نو نماز بخونیم، ولذا این مسئله به نظر ما مصداق پیدا نمی کنه. اما به نظر مشهور شبهه این که شروع در نماز مصداق تجری هست، چون ما خودمون رو در ورطه ابتلاء به قطع نماز می اندازیم، چون ممکنه یه مسئله پیش بیاد دوران ام بین محظورین باشه، مثل اون مسئله که ما نمیدونیم زن به سجده ثانیه حکمش چیه، یا شک در رکوع بعد از هوی الی سجود، بعد از انحناء به سجود حکمش چیه. بعضیا میگن اعتنا نکنید، بعضیا میگن اعتنا بکنید. خب ما احتمال میدیم تو این نماز همچون مسئله برای اون پیش بیاد و هر کاری بکنیم شبهه این است که نمازمون رو ابطال کردیم. جواب اینه که بگیم تجری این مکلف با شروع در نماز نیست، با ترک تعلم مسائل هست قبل از نماز. اگر تو اینم شما از نظر فنی شبهه کنید، بگید ترک تعلم قبل از نماز صرف ترک فعل مصداق تجری نیست، خود این که شما در سعه وقت شروع میکنی نماز بخونی با این حالت جهل به مسائل نماز مصداق تجریه، عرض ما رو قبول نکنید که نخیر، مصداق تجری ترک تعلم مسائل است قبل از نماز. لااقل صحیحه عبدالصمد ابن بشیر مشکل رو حل میکنه. در صحیح عبدالصمد ابن بشیر که در وسائل جلد 12 صفحه 489 مطرح شده، اون رجل اعجمی همینطور بود، با اینکه مسائل حج رو نرفته بود یاد بگیره، اومد در لباس دوخته محرم شد. تلبیه گفت در لباس دوخته، خب این مصداق تجریست دیگر، بنابراین و اشکالی که مطرح شد خود همین تلبیه در لباس مخیط منشأ میشه که این شخص لبس مخیط بکنه در حال احرام، و لبس مخیط در حال احرام حرامه، ولی چون جاهل بوده امام فرمود اشکال نداره، حج صحیح، کفاره هم نداری. معلوم میشه که این شبهه هایی که ما از اون دقت های اصولی گاهی مطرح برامون برای بزرگانمون میشه، این شبهه ها قابل جواب با این تعبد در روایات. خب داره که لم اسأل احدا عن شیء، اصلا سوال نکردم راجع به مسائل حج. آقا کسی که میگه لم اسأل احدا عن شیء، اگه جاهل مقصر باشه، جاهل مقصر نباشه، پس جاهل مقصر کیه؟ خب راجع به اون استثناء مواردی که جاهل مقصر عملش مخالف واقعه ولیکن فرمودن مجزیست، که 4 مورد بود، 3 موردش رو گفتیم: جهر فی موضع الاخفات او بالعکس، اتمام فی موضع القصر، قصر فی موضع التمام. این قصر فی موضع تمام رو توضیح بدم. یک روایتی هست که وسائل جلد 8 صفحه 506 نقل میکنه از منصور ابن حازم: اذا اتیت بلدتا فازمعت المقام 10 ایام فاتم السلام فان ترکه رجل جاهلا فلیس علیه اعاده. خب یعنی قصر از این شخص ناوی اقامه 10 ایام در فرض جهل به وجوب تمام صحیحه. این ترک او رجل جاهلا یعنی انقصر جاهلا فلیس علیه آدم. صاحب عربم در جلد 3 عربه صفحه 512 فتوا داده بر اساس این، ولی عده‌ای مثل امام، آی بروجردی، آی گلپایگانی قبول نکردن. حالا یا مستندشون اعراض مشهوره که ثابت نیست، اعراض مشهور مطرح نبود بین قدما این مسئله. یحیی بن سعید در کتاب الجامع للشرایع فتوا داده، مرحوم اردبیلی فتوا داده، دیگران مطرح نکردن، نه اینکه خلافش رو گفتن، ولی عمده اینه که سندش مشکل داره. آقای خویی قبلا در موسوع جلد 20 صفحه 375 میفرمود این موسی بن عمر یا موسی بن عمر ابن بزیع نجاشی توصیقش کرد، یا موسی بن عمر ابن یزید که ابن قولوی در کامل الزیارات کل رجال کتاب رو توصیق کرده. خب ایشون برگشت از این نظر، باید این فتوا رو تغییر میداد، دیگه عمرشون کفاف نداد که این فتوا رو تغییر بده. پس موسی بن عمر ممکنه موسی بن عمر ابن یزید باشه که توصیق نداره، بلکه بعید نیست همین موسی بن عمر ابن یزید باشه، چون سعد بن عبدالله که نقل میکنه این روایت از موسی بن عمر راوی کتاب موسی بن عمر ابن یزیده، و در تهذیب جلد 1 صفحه 196 روایت داره از او. از ابن بزی هم روایت داره با واسطه محمد ابن الحسین ابن الخطاب، جلد 2 صفحه 214 تهذیب. ضمناً مرویون انه موسی بن عمر در این روایت علی بن نعمانه، و موسی بن عمر ابن یزید در تهذیب جلد 1 صفحه 469 از علی ابن نعمان روایت داره. این قرینه است برای این که این موسی بن عمر ابن یزیده. حالا اگر شک هم بکنیم کافیه دیگه، چون ثابت نمیشه موسی بن عمر ابن بزیع باشه راوی تا بگیم نجاشی توثیقش کرده. این مشکل سند این روایت هست. خب بگذاریم. توجیه اجزاء این عمل مخالف واقع در این سه مورد و همینطور در مورد جهل به استقبال قبله که ذب مجزیست، از جاهل به استقبال قبله ولو پشت به قبله ذب کنن، ببینیم چگونه است. راجع به این فرض اخیر، چون بحث حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیست، ما مشکل استحقاق و عقوبت نداریم. خب باید توجیه کنیم که چجور علم به شرطیت استقبال قبله در تزکیه اخذ میشه. یعنی میگیم حیوانی که حیوانی که ذبح بشود با بسم الله مزکاس، مگر اخلال برسد به شرطیت استقبال قبله در حال علم به این شرطیت. حالا توجیه اصولی داره، ما در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم مطرح کردیم، مشکل دیگه هم که نداریم. اما اون سفر که بحث حکم تکلیفی درش مطرح میشه، توجیه اونها چطور میشه؟ چون مشهور جمع کردن بین این که جاهل مقصر مستحق عقابه به خاطر این که ترک کرده واقع را، در این حال گفتن در داخل وقتم ملتفت بشه اون عمل ناقصش اعاده نداره. توجیه اول از کفایه بود، فرمود ما ملتزم میشیم به تضاد بین ملاک مثلا نماز قصر از مسافر و ملاک نماز تمام از او در حال جهل. میگیم دو ملاک دارن اینها که با هم قابل استیفاء نیستن. ملاک نماز تمام 70% از ملاک نماز قصر در سفر رو استیفاء میکنه. این مسافری که از روی جهل نماز تمام میخونه، نه از روی عمد، از روی جهل، 70% ملاک نماز رو استیفاء میکنه. ولی 30% میمونه ملاک در نماز قصر که او دیگه قابل استیفاء نیست. عقاب میشه این مکلف به خاطر اینکه از روی تقصیر اون 30% ملاک در نماز قصر رو تفوید کرد. نمازش صحیحه چون 70% ملاک رو استیفا کرد. خب مقصود صاحب کفایه رو توضیح بدم. ایشون معتقده که ترک نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر شرط استیفاء اون 30% ملاک در نماز قصره. مرحوم نائینی فکر کرده که ایشون میگه شرط اتصاف به ملاکه، یعنی اگر من ترک کنم نماز تمام را در سفر در حال جلب وجوب قصر، اون وقت تازه 30% ملاک در نماز قصر محقق میشه. بعد گفته خب من حالا نماز تمام در حال جلب وجوب قصر رو انجام میدم، اصلا ملاک اون به اندازه اون 30% محقق نمیشه تا از من فوت بشه. آقا مرحوم صاحب کفایه میگه ملاک نماز قصد در سفر فعلی است، مثل که هوا سرد است، اگر بخاری را تعمیر نکنی تو سرما میمونی. تعمیر بخاری شرط استیفاء ملاک بخاری است در سرما، مثل بازگذاشت، مثل این نیست که باز بگذارید درها را هوا سرد بشود تا شرط اتصاف بخاری روشن کردن به ملاک باشه، تا بعد بگن چرا درها را باز نگذاشتی هوا سرد بشود تا نیاز به بخاری پیدا کنی. میگم خب نخواستم نیاز به بخاری پیدا کنم، اون شرط اتصاف به ملاک. اما مولا میگه چرا تعمیر نکردی بخاری را، هوا سرد بود، خودت لرزیدی، زن و بچه‌ات لرزیدن در این سرما. اونجا میگه شرط استیفاء ملاک بخاری سالم باشد. اینجا هم همینه، مولا میگه چرا نماز تمام خوندی در حال جهل که نتوانستی ملاک 100% نماز قصر در سفر رو استیفا کنی. البته یه جوری سوء استفاده نشه از این تعبیر من تا بگید پس این نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر مانع است و مفوت است نسبت به ملاک نماز قصر. صاحب کفایی میگه نه، تضاد داره، تضاد داره، وجود ضد که مانع از ضد دیگرش نیست و هم تضاد دارن. یعنی اگر شما انتخاب کنی تمام در سفر رو از او جلب کنی، این تضاد داره ملاکش با ملاک نماز قصر. اختیار یک ضد این مانع از وجود ضد دیگر نیست تا بگیم که نهی به او تعلق میگیره. اینم نظر صاحب کفایه است. خب پس این اشکال محقق ناینی وارد نیست. یک اشکال دیگه هم در اجود و تقریرات از ایشون نقل شده. این اشکال در فواید الاصول جلد 4 صفحه 292 بود در کلام محقق ناینی. یه اشکال هم در اجود و تقریرات از محقق ناینی نقل شده. فرمودن که خب اگر ملاک در نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر مستقل هست از ملاک نماز قصر، یعنی می شود ملاک نماز را در ضمن نماز تمام ولو به اندازه 70% استیفا کرد، پس منی که نماز نخونم رأساً در سفر و جاهل هستم به وجوب قصر، باید دو تا اقاب بشم، جاهل بودم به وجوب قصر و اصل نماز رو ترک کردم، باید دو تا اقاب بشم. یک، چرا ملاک 100% نماز قصر را تفوید کردی؟ میخوام بلند شم از زیر این شکنجه عذاب ملائکه که 100 ضربه شلاق زدن، میگن نه تشریف داشته باش باید کار داریم، 70 ضربه شلاق دیگه. چرا ملاک جامعی که در ضمن نماز تمام هم 70% قابل استیفا بود او را هم تفوید کردی؟ خب آقا مگه صاحب کفایه میگه مولا طلب کرده بود تحصیل هر دو ملاک را؟ صاحب کفایی که نمیگه مولا طلب کرده بود تحصیل هر دو ملاک، صاحب کفایی میگه مولا طلب کرده بود تحصیل ملاک قصر را، اما میگه اون ملاک جامع به قول شما که در ضمن نماز تمام در این حال قابل استیفاست و اندازه 70%، اون ملاک 70% را استیفا میکنه، نه اینکه مولا امر به او کرده است تا عقاب کند چرا آن را تحصیل نکردی. وانگهی اگر تعدد مطلوب هست یعنی اصل نماز چقدر سه تمام 70% ملاک رو استیفا میکنه، نماز قصد 100% ملاک رو استیفا میکنه. منی که نماز رو ترک کردم، خب یک ملاک 100% از این فوت شده، چرا دو تا عقاب؟ مثل این میمونه که من تا ساعت 3 آب داشتم، نماز نخوندم، بعد آب رو از دست دادم، خاک بود، نماز با تیمم نخوندم، من دو تا عقاب میشم. ولی اگر تا آخر وقت آب داشتم یه عقاب میشم؟ نه، درسته که اگه تا آخر وقت آب داشتم یک تکلیف رو مخالفت کردم، چرا نماز با وضو نخوندی، ولی اگر تا ساعت 3 آب داشتم، بعد از ساعت 3 آب نداشتم، خاک داشتم، قبلش من میگفتن با وضو نماز بخون، بعدش میگم با تیمم نماز بخون، اینجا عقابم دو برابر میشود؟ این که خلاف وجدانه، برای اینکه این نماز با تیمم بخشی از ملاک نماز با وضو رو استیفا میکنه. در حقیقت من یک ملاک 100% دارم، 100% با وضو استیفا میشه، 70% با تیمم استیفا میشه، نماز نخونم اصلا 100% ملاک فوت شده از من دیگه. چرا حالا آخر وقتم تا آخر وقت آب داشته باشم یا نه دیگه آخر وقت خاک داشته باشم، چه فرق میکنه آقا؟ پس این اشکالا رو به صاحب کفایه نکنی، بیاییم ببینیم یه اشکالای خوبی پیدا میشه به صاحب کفایه بکنیم. اولین اشکالی که با آقای خویی کرده شد، اشکال آقای خویی بود، اولین اشکالی که به صاحب کفایه کرده شد، به صاحب کفایه گرفتن، اشکال آقای خویی بود. آقای خویی فرمود بابا اولین اشکال به صاحب کفایه از آقای خویی است. فرموده آقا خیال بافی صحیح نیست، تضاد بین افعال ما میفهمیم یعنی چی، قیام و قعود در آن واحد، اما تضاد بین ملاک ها رو نمیفهمیم یعنی چی، تقاد و تلحق و انیاب اقوان، تقاد و تلحق و بالمحال. آقا دو تا فعل هر دو ملاک داره، خب چرا قابل استیفا نباشه هر دو ملاک؟ نماز قصر یک ملاک داره، نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر یک ملاک داره، قابل استیفا دیگه. تضاد بین ملاکن یعنی چی؟ که ما جواب دادیم نه خیر، معقول هست تضاد بین ملاکن، و ما مثال های عرفی زدیم برای ایراد دوم. ایرادی بود که ما عرض کردیم که این فرض صاحب کفایه عرفی نیست، برای اینکه اول وقت این مسافر نماز تمام خونده، روزای دیگه تأخیر مینداخت نماز رو، بدبخت امروز گفت در سفر هستیم اول وقت نماز بخونیم که یه وقت موانعی پیش میاد، نمازش هم از او جهل به وجوب قصد نماز 4 رکعتی خون، بعد از نمازی که بهش اون روحانی بین صلاتین مسئله گفت که مسافر نمازش قصر است، اینا گفت ای پس من نماز تمام خوندم، جاهل بودم به وجوب قصر، اعاده کنم؟ میگن نه اعاده نکن، فرمایشی نیست. چرا؟ آماده باش که عذاب الهی بر تو نازل بشود به خاطر این تفویت ملاک 30% از ملاک نماز قصر. خب این عرفی نیست. علاوه در مثال جهر فی موضع الاخفات یا برعکس، چون مشهور میگن قبل از رکوعم مجزیست، نماز صبح تو آهسته خوندی، قبل از رکوع یکی تذکر بهت داد، میخواستی بری رکوع، یکی گفت تو حمد و سورت رو آهسته خوندی، تو با چشمت اشاره میکنی، آره میگه مگه نمیدونی نماز صبح باید قرائت شهریه باشه، دستتو اینجور میکنی، نه نمیدونست، میخوای اعاده کنی؟ میگه نه. سعیه زراره میگه انترکهو، فرق نمی کنه. انترکهو و هو لا یدری فلا اعادته. بعد بعد از نماز میگه خیلی ممنون از تذکرتون، میگه ولیکن دو نفر دم در کارت دارن، ملائکه عذاب با سبیل های کذا، حالا که فیلم ها نشون میدن لابد ملائکه عذاب رو. خب چی کارم داری؟ عذابت میکنیم. چرا اخفات کردی فی موضع جد؟ آقا من که داشتم قبل از رکوع بود اعاده میخواستم بخورم، شما گفتید اعاده نکن، نه نماز اعاده کنم. تا بگید آقا ابطال نماز مشکل دارد، نه بخواستم هم دو سوره یه بار دیگه بخونم، هیچ مشکلی هم پیش نمی اومد. هم میگید نه اعاده نکنم، کتکم میزنید. آقا مقصر یعنی تاریک تعلم بوده. خب الان میتونه الان آخه این او... اشکال به مبنای آخون نیست، پس اشکال به کیه؟ ولذا به نظر ما، به نظر ما، ما در این فروز اگر قائل به عدم اعاده در وقت بشیم که باید بشیم، این لازمش اینه که بگیم عقاب نداره. خب بعد از اینکه گفتیم عقاب نداره، اشکال نداره، یکی از توجیه ها توجیه صاحب کفایه خواهد بود، یکی از توجیه ها. اما میتونه توجیه های دیگری هم مطرح بشه، مثل تخییر بین قصر و تمام یا بین جهر و اخفا در حال جهر که بعداً عرض خواهیم کرد. ایراد سوم ایراد محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی در نهایت درایه جلد 4 صفحه 432 فرموده جناب استاد شما در بحث تبدیل الامتصال بالامتصال گفتید امتصال معده برای تحقق ملاک، نه علت تام. ولذا میشه آدم امتصال قبلیش رو بگذاره کنار، امتصال جدیدی رو انجام بده قبل از اینکه علت تامه ملاک محقق بشه. مثل اینکه آب رو میذاری جلو مولا، سریع میگه ببخشید یه لحظه اجازه بفرمایید، میری آب رو تبدیل میکنی، یا اصلا آب رو میذاری همونجا بمونه، میری سریع آب خنک‌تر میاری. مولا میگه چرا این کار کردی؟ میگه تبدیل امتصال به امتصال کردم. اگه علت تامه بود، یعنی مولا اون آب اول خورده بود تشتگیش برطرف شده بود، کاری نمیشد بکنی. ولی نه، این آب آوردن معده، هنوز علت تامه تحقق ملاک رفعتش مولا حاصل نشده، امتصالم معده تحقق ملاک، علت تامه که نیست. صاحب کفایه اینو فرمود، ولی زمان میشه تبدیلش کرد به فرد افضل. خب جناب استاد پس چجور شما اینجا ملتزم میشید که بعد از این که من نماز تمام خوندم در حال جهل به وجوب قصر در سفر دیگه امتصال ممکن نیست؟ میگیم جناب محقق اصفهانی آخه چه تنافی بین این دوتا مبناست؟ صاحب کفایه در اینجا میگه لازمه دو مبنای مشهور، یکی وجوب تعلم و استحقاق عقاب به خاطر ترک تعلم، یکی هم عدم وجوب اعاده نماز تمام فی موضع القصر، اینه که ما ملتزم بشیم به این که با نماز تمام فی موضع القصر انجل بلوک امکان استیفاء ملاک تام به نماز قصر نیست. در این مورد تضاد است بین الملاکه. چه ربطی داره به جاهای دیگه که من نماز فرادا خوندم تو منزل امکان تبدیلش به نماز جماعت هست. چون تضاد نیست بین الملاکینشون. پس این ایراد محقق اصفهانی درست نیست. ایراد چهارم باز از محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده که آقا شما جناب استاد میگید نماز تمام در سفر از رو جلب با نماز قصر تضاد ندارند، اینا تضاد ندارن. ملاکینشون هم با هم تضاد این دوتا فعل با هم تضاد ندارن، مانعیت هم ندارن. ملاکینشون فقط با هم تضاد دارن، تضاد بین الملاکین این دو نماز، نه بین خود این دو نماز. آقا خب اینی که شما میگید تضاد هست بین ملاکین این دو نماز، میدونی معنی چیه؟ معنیش اینه که نماز تمام علت این ملاکی است که ضد ملاک نماز قصر است. جناب صاحب کفای، خوب حرفاتون دقت کردید چی گفتید؟ آمدید گفتید نماز تمام با نماز قصر تضاد نداره، ملاک این دو نماز با هم تضاد داره. یعنی چی؟ یعنی نماز تمام در حال جل علت وجود ضد ملاکی است که در نماز قصر است. خب این مطلب روشن شد. حالا بدون شک علت و ضد مانع از وجود ضد، خود ضد مانع نیست از وجود ضد دیگر، اما علت و ضد مانع از وجود ضد. ما باید علت و ضد رو از بین ببریم تا بتونیم اون ضد دیگرش رو موجود کنیم. اگر یک کسی علت است برای جلوس ما، یعنی محکم ما رو نگه داشته نمیذاره بلند شیم، بله خود جلوس مانع نیست از قیام ما، ولی این آقا که محکم ما رو نگه داشته رو صندلی تا میخواییم بیاییم بالا بیاییم محکم فشارمون میده تو صندلی فرو بریم، این آقا امساک این آقا بر ما که علت جلوس ماست، این علت جلوس که مانع از قیامه. اگه قیام واجب باشه پس نهی غیری تعلق میگیره به تحقق علت جلوس، یعنی مولا به من میگه طلب میکنه از من که اعدام کن علت جلوس را. چجور اعدام کنم؟ تو این مثال زورمو زیاد کنم، یه مشتی بزنم به اون طرف، هلش بدم اون طرف، یا از چند نفر کمک بگیرم این آقا رو فشارش رو بر خودم دفع کنم، علت جلوس از بین بره، بعد قیام کنم. شما در بحث ضد حرف خوبی زدید جناب استاد، گفتید مثلا جلوس مانع نیست از قیام، تضاد داره با قیام ولی مانع از اون نیست، ولذا امر به قیام مقتضی طلب ترک جلوس نیست. اما علت الجلوس چطور؟ علت الجلوس که مانع از تحقق قیامه، ولذا امر به قیام اقتضا میکنه طلب غیریه اعدام علت الجلوس را. خب نتیجه ایشون میگه نتیجه این که امر به نماز قصر اقتضا میکنه علت ضد اون را، ضد آن اون ملاک 70% در نمازم، علت این ملاک خود نماز تمام، اقتضا میکنه وجوب قصر اعدام علت و ضد را که این تمام هست در این حال جهل، یعنی میگه اعدم صلات تمام. پس طلب ترک کردن، گفتن ترک کن نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر را، چون اگر شما این علت زد را اعدام نکنیم متمکن از ایجاد اون واجب نخواهی بود. پس به این نماز تمام نهی غیری تعلق گرفته و نهی تعلق بگیره به عبادت، این مقتضی فساده. چقدر پیچیده کرد محقق اصفهانی با اون ذهن قویش مطلب رو. در بوس گفتن عجب ایراد خوبی گرفتی، با اینکه ده به بوس هم نیست مثل و نحن تبعناه و فیزاله که حرفای محقق اصفهانی رو نوعا تأیید کنه، اما اینجا دیده چاره‌ای نیست و تأیید کرده. خب به نظر ما اینجا هم ما میتونیم به محقق اصفهانی ایراد بگیریم، ولو بوس ایراد نگرفته انشاءالله فردا بیان میکنیم ایراد کلام محقق اصفهانی رو. والحمد لله رب العالمین.